بعدم حجیت و ظواهر بار بشه و خفت. همینه دیگه. این بحث رو طرح میکنه اصل عدم نقد، اصل عدم اشتراک، برای همین جهت که نه خیر هنوز کار تمام نیست. قبل از این که بخواید اصالت الحقیقه اجرا کنید، قبل از این که بخواید از ظاهر و حجتون رو تکبیه کنید که تو مقصد ثالثه، باید هنوز از دو سوال دیگه جواب بدید. اگر رفتیم سراغ لفظی، اون لفظ ازش متبادر بود معنایی، وضع هذا اللفظ لهذا المعنا ثابت میشه. اما هنوز احتمالاتی هست که با وجود اون احتمالات، اون چه تا حالا به دست آوردیم بی ارزشه. یکی از احتمالات نقله، یکی از احتمالات اشتراکه. خوب دقت کنید، شما به وسیله تبادر وضع هذا اللفظ لهذا المعنا را اثبات میکنید، اما از کجا معلوم؟ خوب توجه کنید، که آنچه که، خوب دقت کنید، اینی که الان میگیم قسمتش فراتر از اونی که دیروز گفته بودیم، اونم هست، بخشش بیشتر از اونه. از کجا معلوم این معنایی که الان برای شما متبادره؟ این معنا منقول و انه نیست. و از کجا معلوم منقول و الیه نیست؟ اینه که میگیم از بیان دیروز مقدار مطلب فراتره. اما اینکه از کجا معلوم منقول و انه نیست، یعنی چه؟ یعنی اون چه که شما از راه تبادر به دست آوردید به عنوان معنای حقیقی، این معنای لغوی این کلمه است. از کجا معلوم شارع این کلمه را از معنای لغویش نقل نداده به معنای جدیدی؟ که این معنا که الان تبادر میکنه مقصود شارع نبوده، این معنای لغوی است. معنایی که شارع از این اراده کرده معنایی است که خود شارع این کلمه رو نقل داده به اون معنا، و اونی که الان شما با تبادر به دستش آوردید معنای سابقه بر شرعه، و این معنای منقول و انه. خب با وجود این احتمال شما تبادرم بخونه از این کلمه براتون اون معنا چه فایده داره؟ یحتمل ان یکون هذا المعنى المتبادر منقولا عنه. یک، اونجوری که یحتمل ان یکون منقولا الی، این تیکشو دیروز گفته بودیم که در عصر شارع این کلمه معنای دیگری داشته، در زمان شماست که انتقال پیدا کرده به این معنا و الان شما تا این کلمه رو میشنوید این معنا براتون متبادره. در اصل شارع این نبوده، اینی که الان هست منقول و الیهه. با وجود این دو احتمال تبادر عقیم میشه، فایده نداره. چون ما میخوایم از راه تبادر معنای را به دست بیاریم، بگیم این موضوع له، بعدم بریم سراغ اصالت الحقیقه. از راه اصالت الحقیقه هم اراده شارع را نسبت به همین معنای موضوع له احراز کنیم. با وجود اون دو احتمال این مسیر ممکن نیست. یحتمل ان یکون هذا المعنى المتبادر منقولا عنه و شارع یک معنای منقول و الیه درست کرده باشه که ما از او بیخبریم. این معنا که الان متبادره معنایش که 2000 سال قبل هم همین معنا رو داشته، شارع این کلمه رو در معنا به کار نبرده بود. این احتمال که نامعقول نیست، ممکنه. اونجوری که احتمال داره این معنای گران متبادره، معنایی که در زمان شما متبادره، این معنای منقول الیه معنای دیگری داشته. در اصل شارع این الان معنای جدید. این دو احتمال دافع میخواد، احتمال و کون هذا المعنى المتبادر منقولا عنه، احتمال و کون هذا المعنى المتبادر منقولا الیه. برای دفع این دو احتمال اصلی رو مطرح میکنن، اصل عدم نقل، که هر دو رو بر میداره، هم احتمال اول و احتمال دوم. حالا این اصل چیه؟ همینجا دیگه بگیم او سوال سوم رو. هدف از اجرای این اصل معلوم شد، دفع اون دو احتمال. کون هذا المعنى المتبادر منقولا عنه، کون هذا المعنى المتبادر منقولا الیه. هدف از اجرای اصل عدم نقل برداشتن این دوتاست. حالا اصل عدم نقل چیه که میخواد این دو احتمال رو برداره، ثابت کنه ما هو المتبادر فعلا نه منقول عنه نه منقول الیه معنای اولی است. اصل عدم نقل چه اصلیه؟ اینم دیروز اشاره کرده بودین، این صغرای اصالت و ظهوره. این اصل یک اصل عقلایی است. این احتمالات عقلی است نه عقلایی. احتمالاتی که ذکر شد، این معنا منقول عنه باشد منقول الیه باشد، اینا عقلیه، احتمالات عقلایی نیست. یعنی عرف برای این احتمالات تره خورده میکنه، میگه به اینا باید اعتنا نکنی. اگر به این بهانه ها اخذ نکنی، حجت رو علیه تو تمام میبینن. اون مثالی گفتیم در فرض کنید کتاب قانون ابن سینا شما یک واژه‌ای رو ببینید، از اون واژه الان فلان معنا ازش متبادره و اتفاقا اثر مهمی هم بر اون واژه بار کرده، گفته این شیء اگر بخوری فلان مرض رو پیدا میکنی، لفظی رو بکار برده. اینو خوندید در او کتاب؟ از این واژه هم، از اون لفظ هم معنای رو میفهمید. اتفاقا برید همون معنای رو که از این لفظ فهمیدید مصداق خارجیش رو پیدا کنید و بخورید، اون مرض هم سرت بیاد. بعد بهت بگن تو که اون کتاب رو خونده بودی، چرا رفته خوردی؟ بگی احتمال میدادم این معنایی که الان ما از این واژه میفهمیم منقول عنه، منقول الیه، لذا خوردم. لذا ترتیب آثار رو که گفته بود نباید این گیاه را بخوری، ترتیب آثار رو ندادم، پذیرفته نیست. متمسک شدن به اون احتمالات از نظر فقلایی مردوده. و خواهیم گفت اخذ به ظواهر که همینه تو اون الجهت و ثانیه که میاد بعدا میگه این رو که مفصلش هم توی مباحث حجت. مسئله اخذ به ظواهر، مسئله القاء احتمالات عقلیی که داده می شود برخلاف که از نظر عرف عام و عقلا چنینه، این مورد امضاء قطعی شاره، مورد امضاء قطعی ائمه است. اخذ به ظواهر این هم ماهیت این است. اصل عدم نقل یعنی قاعده عدم الاعتناء به احتمال عقلی نقل. عقلا این احتمال داده میشه، محال که نیست، اما این احتمال عقلی از نظر عقلایی قابل اعتناء نیست، باید اثبات بشه. تا اثبات نشه هذا المعنى منقول عن یا منقول الی، کسی برای این احتمال طرف ورد نمیکنه. متمسک شدن به این احتمالات برای رفعیت از دلیل از نظر عرفی خنده آوره. این راجع به اصل عدم نقل، هم نقل معلوم شد، هم هدف از اجراء اصل عدم نقل معلوم شد، هم جوهره این اصل معلوم شد. این اصل چیه؟ اما اون یکی اشتراک تعریفش معلوم شد. هدف از اجراء اصل عدم اشتراک چیه؟ خوب دقت کنید. باز مثل قبلی ما اگر با لفظی مواجهیم که الان ازش معنای متبادره، احتمال نمیدید این واژه که ازش معنای متبادره در اصل ائمه یک معنای دیگر هم داشته، اینم بوده اونم بوده، و امام اون معنای دیگر رو اراده کرده باشه، این احتمال عقلا وجود داره. چون ما اشتراک الفاظ رو زیاد میبینیم، اینم شاید از مشترکات بوده. و اگر این احتمال پاش باز شد، تا این احتمال را دست نکنید کلام میشه مجمل، میشه مجمل. دیگه حق اجراء اصالت الحقیقه نداری، خب هر دو حقیقت هم کدام مراد بوده؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا رو هم در مشترک بعدن دفع می کنیم، نمیتونید بگید شاید هر دو مراد بوده. اگر احتمال اشتراک داده بشه خیلی احتمال روشنی. الان از این کلمه در اصل ما متبادر این معناست، قبول داریم این معنا موضوع الله، حتی در اصل ائمه هم این معنا موضوع الله بوده، اما از کجا معلوم موضوع الله دومی هم در عرض این نداشته که بشه مشترک؟ این احتمال دافع میخواد. اصل عدم اشتراک برای دفع این احتماله. احتمال الاشتراک احتمالش عقلی اما از نظر عقلایی معدومه، به این احتمال اعتنا نمیشه. اصل عدم اشتراک باز جوهرش همینه، یعنی قاعده عدم اعتنا به احتمال الاشتراک الا ان یثبت الاشتراک. تا اشتراک ثابت نشه به بهانه احتمال اشتراک از دلیل رفعیت کنی ازت پذیرفته نیست. تو که الان از این واژه این معنا رو میفهمی، همه الان این معنا رو میفهمند، شاید در اون زمان معنای دیگری هم داشته که نتیجهش اجماله، نمیدونیم این معنا مرادی یا اون معنا. میگیم این احتمال تا اثبات نشه، ولو احتمال ثبوتاً معقول، تا اثباتاً برش دلیل نداشته باشید عقلاً برای این احتمال حساب باز کردن غلطه، ولو عقلاً احتمالیست ممکن، ثبوتاً ممکن. اصل عدم اشتراک هم هدفش معلوم شد، دفع احتمال اشتراک که این احتمال عقلا وجود داره، هم جوهرش معلوم شد. بناگذاری بر عدم این احتمال در مقام عمل ولو در مقام تصور و تعقل این احتمال وجود داره، اما بنای عملی اغلا بر عدم اعتنا بشون این احتمالات اینا باید برسه به سر حد اثبات. اینم میشه اصالة و عدم اشتراک. حالا ایشون این دو رو ملحقات به اصالة عدم تقدیر قرار داده، وجه الحاق چیه؟ وجه الحاق اولا اینا هم اصول عدمی هم مثل اصل عدم تقدیر، اینا هم اصل عدمی هم. بعدم اینها هم یک جور احتمال تقدیره درشون. وقتی که احتمال نقل میدی، وقتی احتمال اشتراک میدی، احتمال تقدیر قرینه میدی، البته نه قرینه بر مجاز که بگید اون که میشه اصالت الحقیقه، قرینه بر تعیین. قرینه دو رقمه، یک قرینه صارفه داریم، این در مجازه، یک قرینه معینه داریم، این در منقول و مشترکه. احتمال وجود قرینه معینه میدید، اصل عدم تقدیر چنان قرینه ای اجرا میشه. این از این بحث عبارت چه بخونیم بعدن. و مورد ها ما ازا اختمله و یلحق به اصالت عدم تقدیر اصالت و عدم نقل و اصالت و عدم اشتراک. و مورد ها ما مورد این دو است ما ازا اختمله معنا سانن موضوع اون له لفظ، احتمال معنای دومی داده شود که لفظ برای او وضع شده باشه. این نقطه اشتراک نقل و اشتراک هم در نقل هم در اشتراک چنینه، منتها اگر معنای اول متروک شده بهش میگن نقل، اگر اون هم باقی بهش میگن اشتراک. فامکان آزار احتمال مع فرض حجر المعنى الاول حجر ترک و هو المسمى بالمنقول فالعهد عدم النقل، و امکان ها مع عدم هذا الفرض مع فرض بقاء المعنى الاول و هو المسمى بالمشترك فان الاصل عدم الاشتراك. خوب اینجا شده دقت کنید، فیخبر اللفظ فی کل منهما علا ارادت المعنى الاول. دیگه با توضیحاتی که دادیم این الاول رو باید بدونی چیه، منظور از الاول چیه، یعنی معنای متبادر فعلا. شما باید حمل کنید دست رو بر معنای متبادر فعلی، شاید معنای دیگری هم بوده، برای این شاید که بشه اشتراک. فوقلا هم برای این احتمال و این شاید حساب باز نمیشه. شاید این معنایی که الان متبادره منقول و انه به اصطلاح حقیقت شرعیه رخ داده، شارع اینا رو نقل داده به مفاهیم دیگری، اینی که ما الان میفهمیم معنای سابقه بر شریعته. در شرع این واژه این معنا رو نداره، پس این معنا منقول عنه، فایده نداره، ولو تبادر کنه دیگه الفاظ معصوم رو حق حمل بر او نداریم. احتمال داره این منقول الیه باشه، تو زمان شما این معنا متبادر، هزار سال قبل، 1300-1400 سال قبل این معنا نبوده. معنا دیگری داشته، این میشه منقول الیه. میگیم نه، باید حمل کنید بر این معنا، معنایی که الان متبادره، تا اینکه نقل اثبات بشه، تا اشتراک اثبات بشه. اگر اشتراک فقط در مقام احتماله، نقل در مقام احتماله، بله این دو احتمال ثبوتن هست، تا به اثبات نرسه عرف براش ارزش قائل نیست، این احتمالات را مضر نمیبینه، این احتمالات را معذر نمیبینه، از دلیل دست برداری به این احتمالات میگه اینا بهانه است. یحمل علی ما ارادت معنا اول ما لم یثبت النقل ما الاشتراك. اما اذا ثبت النقل، ایتیکشو خیلی دقت کنید، اذا ثبت النقل فانه یحمل علی المعنى الثانی. یعنی چی عبارت؟ این ثانی رو باید بگید یحمل علی المعنى الاخر، منظور از ثانی دوم ترتیبی نیست، معنای دیگر. کدام معنا؟ معنای عصر شارع، که ممکنه منقول الیه باشه، ممکنه منقول عنه باشه، ممکنه منقول الیه باشه، مثل اینکه حقیقت شرعیه شده باشه. اگر لفظی معنای لغوی داره، داشته سابقه بر اسلام، بعد از اسلام نقل پیدا کرده معنای جدیدی، خب شما اگر این نقل اثبات بشه باید حمل کنید کلام صادر از امام صادق را بر معنایی که در عرف خودشون مرسوم بوده، معنای جدید. اگر الان این واژه رو در یک معنای دیگری به کار می‌برید، او زمان اثبات بشه، او زمان یک معنای دیگه داشته، شما الان اون واژه رو می‌شنوید باید حمل کنید بر اون معنا، نه برای معنای حالا. الفاظ صادر از ائمه را ما باید حمل کنیم بر معانی متداوله در عصر خودشون. حالا قهرن سیر شبهات سرازیر میشه، از کجا ما بدونیم این معنایی که الان میفهمیم اون معناست؟ احتمال منقول عنه بودن، احتمال منقول الیه بودن، احتمال اشتراک، نه همه داده میشه. ذکر کنیم این پاراگراف پاراگراف مهمیه، ولو کوتاه آورده ولی خیلی کارسازه. میگیم این احتمالات همه عقلیه، در مواجهه با الفاظ قاعده این نیست مسیح رو خشخاش بذاریم، از دریچه عقل نگاه کنیم، بعد از نظر عقلایی نگاه کنیم. این احتمالات عقلاً مردوده، تا اثبات نشن ارزش ندارن، و اگر به این احتمالات متمسک بشی دیگران تو رو مسخره میکنن، اگر دیگران متمسک بشن تو اونا رو مسخره میکنی، که اینا بهانه است. و اذا ثبت الاشتراک، اگر اشتراک ثابت شد، البته دلیل میشه مجمل، مجمل میشه میذاریمش کنار میریم سراغ اصول عملیه. و اذا ثبت الاشتراک فان اللفظ یبقى مجملا لا يتعين في احد المعنيين الا بقرینه، قرینه معینه. بر طبق قاعده معروفه در هر مشترکی که اشتراک اگر اومد باعث اجمال نص، اما باید اثبات بشه. بفهم
احتمال عقلی، ما میگیم این احتمال عقلی اگر باشه حق نداریم رفتگیت کنیم، اما سوال اینه اگر این احتمال عقلی باشه قبل از فحص حق تمسک هم داریم؟
فحص که وظیفه اولیه هر فقیهیه، مکرر گفتیم هم در اصول عملیه که آخر کتاب اصوله، هم در اصول لفظیه اجرای اصول لفظیه عملیه مشروط به فحص و یأس، تا این نباشه که وظیفه‌اش انجام نداده شد. یعنی باز اینم که میگیم اجرای اصول لفظیه منوط به فحص و یأس، اینم باز از کجا این رو میگیم؟ با توجه به دلیل حجیت ظواهره، با توجه به دلیل حجیت ظواهره. دلیل حجیت ظواهر بنای عقلاست. اگر یک وصیت نامه از میتی باز میکنن، وقتی میتونن ورثه به ظواهر این وصیت نامه عکس کنند که مطمئن بشن وصیت نامه دیگری هم در کنار این نیست. اگر باشه، اون نسبت به این بعضی تغییرات داره، تخصیصات داره، و جمع کنن بین هما. اگر مخالف با هم دیگه باشند، وصیت نامه دوم مقدم بر اوله، اگر مخالف هم باشن دوم مقدم بر اوله. این بنا عقلاییم هست، این مخصوص متشرعه نیست، بیدین هم همی کار رو میکنه. بفرمید آن سوال، بفرمید بله.
تو وقتی هم من قلون هم اونجا که نقل رو شده از بود، یعنی که قبلا یه حقیقت بوده، شاعر اومده این لفظ برای یه معنا دیگه استعمال کرده،
بحث نقل، بحث نقل دیگه گفتیم اول نقل و اشتراک رو تعریف بکنیم، یعنی بناس وضع جدید باشه، وضع جدید به ما هو و شارعان که میشه حقیقت شرعیه به اصطلاح. دیگه اگر این احتمال رو بدیم، خب شما با وجود این احتمال که این معنایی که الان میفهمید معنای منقول و انه باشه، این میشه معنای سابقه بر اسلام، ارزشی نداره. ببینید در حقایق شرعیه، در حقایق شرعیه معنای اول اگر متروکه، در عرف متشرعه متروکه، نه مطلقا. در غیر متشرعه که اون کلمه رو در معنا خودش به کار میبرن، اگر واژه ای را پیغمبر ائمه بر فرض قول به حقیقت شرعیه انتقال داده باشن، وضع کرده باشن برای معنای جدیدی در عرف متشرعه، یهودی و مسیحی ها کمش کاری نکردن، اونا که واژه رو در همون معنای قبلش به کار میبرن. حتی مسلمان هاشم اون جایی که میخوان من حیث انهم مسلمون حرف بزنن باید الفاظشون رو حمل بر این معنا کنیم. اما اگه تو کوچه بازار حرف میزنن، حرفای روزمره عادی شونه، میتونن معنا قبل رو اراده کنن. اگر منقول مع حجر المعنى الاول بود، حجر رو باید در نظر بگیرید، گاهی در محدوده خاصه نه مطلقا.
اگر احتمال بدیم با این بیان مدرشتیم، باید احتمال
خلق احتمال عقلیه، مخصوصا با این فاصله زمانی وسیع 1400 ساله این احتمالات هست قطعا. اما احتمالات در این حال که هست تو اثبات نشه ارزش نداره، نه از نظر فقط مسلمی، نظر عقلا. از قدیم الان هم که یک بیدینی کتاب قانون ابن سینا رو ورداره مطالعه کنه، الفاظ رو که الان از این معانی که الان از الفاظ این کتاب میفهمه، نمیگه شاید ابن سینا معنای دیگه مرادش بوده، هم میکنه بر معانی که الان میفهمه، مگر اینکه اثبات بشه خلاف. اینو شیم بنا عقلا که در این حجیت و اصول لفظیه مفصل میپردازن، مفصل ترش هم در بحث خود جد. احتمال عقلی تبدیل بشه به مقبول عند العقلا، عقلا براش تره خورد کنن، باید به صورت موردی نگاه بشن. صورت موردی ممکنه در بعض واژه های این احتمال فقط عقلی نباشه، عقلا این باشن، شواهدی پیدا میشه، شواهدی پیدا میشه که با وجود اون شواهد نمیشه این احتمالات رو دفع کرد. اصول وظیفش کلیگوییه. اگر بریم سر صغریات، ممکنه در بعض الفاظ خاص این لفظ معین این احتمال مطرح، احتمال اشتراک، احتمال نقل از نظر عقلا مدفوع نباشه، مطرود نباشه. بهرن دیگه لفظ از ظهور میفته، دیگه اون مربوط به فقه میشه که مواردی ممکن این اصل عدم نقل، اصل عدم اشتراک مثل اصالت الحقیقه جاری نشه. مگر اصولی که اینجا میگیم همه جا باید جاری بشه؟ ممکنه در صغریاتی وضعیت زمینه برای اجرای اصول نباشه. اصالت و ظهور این قسمت هم بتونیم بخونیم، بحثش مهم نیست. این قسمت اصالت و ظهور میفرماید اصالت و ظهور اصل مستقلی نیست، اصالت و ظهور شبیه کلی طبیعی نسبت به افراد. کلی طبیعی وجودی نداره الا وجود افراد. اصالت و ظهور خب همون عنوان جامعی است که اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت و عدم تقدیر، اصالت و عدم نقل، اصالت و عدم الاشتراک همه رو شامل میشه. همه اونها اصالت و ظهور هست. لذا تعریف اصالت و ظهور اینه: اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا، غالب باشه لفظی برای معنایی. از نظر عرفی غالب باشه برای معنایی. احتمال اراده خلاف این ظاهر را بدی. از نظر عقلایی میگن تا اون احتمال به اثبات نرسه تو نباید به او اعتنا کنی. خب لفظی که معنای حقیقیش محرزه، ظهور داره در معنای حقیقی، احتمال اراده مجاز داده میشه. اصالت و ظهور نه اصالت و حقیقه. لفظ معین موضوع له او عند الشک فی وجود القرینه علی الخلاف ظاهر فی العموم فی الحقیقه جمع محلا بلا وضع شده برای عموم. اگر شک در وجود مخصص داشته باشی ظهور دارد در عموم. چه اصالت الظهور همون تطبیق بر اصالت عموم، اصالت الظهور بر اصالت عموم، بر اصالت الاطلاق و بقیه. اصالت عدم نقل هم صغرای اصالت الظهور بود. این کلمه اصالت یعنی قاعده عملی، بنای عملی عقلا بر عدم نقل، بر عدم نقل، بر عدم اعتنا به احتمال نقل. این کلمه رو به ذهن بسپرید، بعدها تو جلد دو بحث حجت با این کلمه خیلی کار دارید. اصالت و عدم نقل، اصالت و عدم اشتراق، اصالت و عدم قرینه کمون اصالت الحقیقه، اصالت و عدم المخصف، اصالت العموم، اصالت و عدم المقید که اصالت الاطلاق هست. اینا همشون یعنی اصالت و عدم احتمال هر یک. احتمالی که وجود داره بنای عملیشون بر عدمشه، عملا اون احتمال را معدوم میگیرن، احتمال را عملا معدوم حسابش میکنن، عملا علما وجود داره عملا حساب میکنن نیست، عدم اعتنا تعبیر میکنن به احتمال خلاف. مورد و اصالت ظهور ما اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا خاص. مورد اصالت ظهور وقتی است که لفظ ظهور دارد در معنا خاص. ظهور یعنی دلالت غالب زنی 90% 80%. لا علی وجه نص، اگر کلام نصه یعنی مفید قطعه دیگه، اونجا که احتمال خلاف نمیدید که ای اصالت اضافه کنید بهش. اصالت بنای عملی بر عدم احتمال خلاف بود، اگر نصه که احتمال خلاف وجدانن وجود نداره. لذا میگه لا علی وجه نص، لا على وجه النص في المعنى الذي في المعنى، على وجه النص في المعنى، نص في المعنى که لا يحتمل معه الخلاف الا الذي تفسير نص، یعنی قطعیه اونجا که دیگه اصالت معنا نداره. بل کان يحتمل اراده تو خلاف ظاهر، احتمال اراده خلاف ظاهر داده می شود. فإن الأصل حينئذ أن يحمل، عبارت بین نحوه، أن يحمل الكلام على الظاهر فيه، أن يحمل، اگر غیر از اینه اشتباه چاپیه. و فی الحقیقت مخواد بگین اصالت و ظهور چیز مستقل نیست، کلی طبیعی است که وجودش وجود افراد اونا افرادش بزن اونا قبلا خوندیم. تمد در حقیقت جمیع اصول متقدمه برگشت دارن به این اصل، برای اینکه لفظ، لأن لفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر فی الحقیقه، اصالت الحقیقه شمون اصالت الظهور، با احتمال تخصیص ظاهر فی العموم، با احتمال تغییر ظاهر فی الاطلاق، با احتمال تقدیر ظاهر فی عدم التقدیر، با احتمال نقل اشتراق ظاهر فی عدم النقل والاشتراق. فمعدا اصالت الحقیقه، معدا مفاد، مفاد اصالت الحقیقه همون مفاد اصالت الظهوره، متا در مورد احتمال مجاز، فی مورد احتمال المجاز، باز اگر غیر از این اشتباه چاپیه. و ها کذا بقیه اصول. فلو عبرنا، اگر تعبیر کنیم بدلا ان کل من هذه الاصول به اصالت ظهور، کانت تعبیر و صحیح هم معدیان دل غرض، به زید امر بکس بگید انسان، خب درسته دیگه، کلی طبیعی رو بر افراد میشه اطلاق کرد. بل، این بل رو دقت کنید چرا بل آورده، میگه اونا فقط نه در جوهره و حقیقت برگشت به این دارن، در دلیل حجیت هم برگشت به همین دارن. دلیل حجیت اصالت و ظهور، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، همون دلیل حجیت اصالت و ظهوره که بنا به قلاص. بل کلها یرجع او اعتبارها، اعتبار ارزش، حجیت اعتبار و ارزششون هم برمیگرده به اعتبار و ارزش اصالت و ظهور. فلیس فی الحقیقت عندنا الا اصل واحد هو اصالت و ظهور. میگه قاعده اینه، عمل به ظهور. یک شاهد هم بیاره، میگه اگر شما قرینه داشته باشید بر اراده معنای مجازی، یعنی احتمال مجاز تبدیل بشه به اثبات مجاز، مقام اثبات هم داشته باشه، سر به احتمال نباشه، باید حمل کنید بر معنای مجازی، چون اصل عمل به ظهوره. رأیت اصلا فی المسجد اصالت و ظهور اتضام کنه، حمل بر معنای مجازی بشه. ولی ازا لوکان کلام ظاهره در مجاز و احتمال داده شود اراده حقیقت، این اکس الامر، امر برعکس می شود، اصالت الحقیقه نمتونی جاری کنی. و کان الاصل من اللفظ، قاعده در لفظ همچی جایی مجاز می شود، یعنی ان الاصل از ظهور و مقتضاش حمل بر معنای مجازی. حالا تشریع اصالت الحقیقه این اذن در بقیه هم همین جور، اگر مخصص مقید اثبات شد دیگه حق اجرای اونا رو نداری. ها کذا لو کان کلام ظاهر در تخصیص یا تقریر. آقا قربانی بزرگیاب کردی؟ آقای قرداغی، آقای کریمی، برخلت ثواب شما، آقای کریمی،
آقای کریمی
ما بزرگیاب کردیم
عبدالله آخر لیزان
آیا آقا محمدی احترامی احمدی اکبر